بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده با مجموعی از خبرها و همچنین مجله دیدگاه ها توجه بفرمایید. مقام های یمن میگویند مردان مسلح روز جمعه با حمله به یک مسجد دست کم 8 نفر را کشته و 10 تن دیگر را مجروح کردند. این واقعه در جریان نماز جمعه در روستایی در استان عمران در شمال صنعا پایتخت این کشور روی داد. روز گذشته مقام های یمنی اعلام کردند 11 شبه نظامی را در صنعا بازداشت کردند. آنها افراد بازداشت شده را اعضای یک شبکه ترور القاعده توصیف کردند. سازمان ملل متحد میگوید دولت نظامی میانمار بازماندگان طوفان مرگبار ماه گذشته این کشور را مجبور به ترک اردوگاه های کمک رسانی و بازگشت به روستاهای ویران شده می کند. یک مقام ارشد دفتر امور بشر دوستانه ی سازمان ملل میگوید بازگرداندن اجباری قربانیان طوفان به مناطق آسیب دیده غیر قابل پذیرش است. مقام های سازمان ملل تأکید دارند شرایط دلتای ایراوادی میانمار هنوز بسیار وخیم است. بر اساس تخمین های این سازمان هنوز بیش از 1 میلیون نفر از قربانیان طوفان نرگس هیچ کمک بشر دوستانه ای دریافت نکردند. در چین نیروهای امدادرسانی در تلاشند هرچه سریعتر آنچه را که دریاچه زلزله می‌دانند تخلیه کنند. مقام‌های چینی نگران آن هستند که بخشایی از رودخانه مسدود شده تانجیاشان در استان سیشوان لبریز شده و افراد مستقر در اطراف این رودخانه را تهدید کند. بیش از 150 هزار نفر از ساکنان مناطق نزدیک رودخانه تخلیه شدند. همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، مقام‌ها در شهر میانگنگ دستور تخلیه بیش از 1 میلیون نفر را صادر کردند. مقام‌های بیمارستانی در نوار غزه می‌گویند تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی تظاهرکنندگان فلسطینی در نزدیکی نقطه مرزی اصلی غزه و اسرائیل منجر به زخمی شدن 6 فلسطینی شده است. امدادگران فلسطینی و شاهدان عینی می‌گویند نیروهای اسرائیلی در نقطه مرزی صوفا روز جمعه به منظور جلوگیری از نزدیک شدن تظاهرکنندگان فلسطینی به مرز اسرائیل به سوی آنها تیراندازی کردند. نزدیک به 3000 تظاهرکننده فلسطینی با به آتش کشیدن لاستیک خودروها و سر دادن شعارهای ضد اسرائیلی اعتراض خود را به بسته شدن مرزهای اسرائیل و غزه ابراز کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید در تلاش است 10000 نفر از عراقی هایی را که به خارج از کشور مهاجرت کرده اند به بازگشت به عراق تشویق کند. آقای مالکی روز جمعه یک روز پس از برگزاری کنفرانس بازسازی عراق به میزبانی سازمان ملل متحد در استکهلم با مقام های دولت سوئد ملاقات کرد. نخست وزیر عراق تاکید می کند قصد دارد بخشی از بودجه این کشور را صرف جذب کردن عراق تصمیم می کنم صرف جذاب کردن عراق برای آنهایی که به خارج مهاجرت کرده اند کند. سوئد می گوید طی 5 سال گذشته بیش از 40000 عراقی به این کشور مهاجرت کرده اند. دیوان عالی برزیل با رأی 6-5 به این کشور اجازه داد بر روی سلول‌های پایه‌ای تحقیق کند. مقام‌های کلیسای کاتولیک روز جمعه رأی دیوان عالی برزیل را محکوم کردند. کنفرانس ملی اسقف‌های برزیلی تأکید دارد تحقیق بر روی سلول‌های پایه‌ای غیر اخلاقی است، زیرا که سلول‌های زندگی انسانی را از بین می‌برد. برزیل دارای بزرگترین جامعه کاتولیک جهان است، اما حامیان تحقیق در مورد سلول‌های پایه‌ای تأکید دارند این تحقیقات می‌تواند به مداوای بیماری‌های متعدد کمک کند. مقام‌های برزیلی می‌گویند از طریق آسمان موفق به مشاهده و عکس‌برداری از یکی از آخرین قبایل منزوی جهان در جنگل‌های آمازون شده‌اند. از حدود 100 قبیله کاملاً منزوی که در جهان باقی مانده است، بیش از نیمی از آنها در مناطق میان برزیل و پرو مستقر هستند. بنیاد ملی بومی‌ها در برزیل می‌گوید قطع غیرقانونی درختان تهدیدی علیه قبیله‌های منزوی محسوب می‌شود. و ممکن است آنها را وادار به ترک زمین‌هایشان کند. این بنیاد می‌گوید طی 20 سال گذشته چهار قوم بومی منزوی را از راه دور زیر نظر داشته است. حامیان اقوام بومی و منزوی جهان خواهان آن هستند که قوانین بین المللی از شرایط زیستی آنها حفاظت کند. و با افزایش روزافزون قیمت سوخت، هزاران نفر از ماهیگیران در چند کشور اروپایی دست به اعتصاب زدند. در اسپانیا که یکی از بزرگترین کشورهای تولید و صادرکننده ماهی و محصولات دریایی است، اعتصاب ماهیگیران این صنعت را تقریبا از کار انداخته است. و نوبت میرسد به مجله دیدگاه ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته. مجلس هفتم روز یکشنبه با برگزاری آخرین جلسه علنیش به کار خود پایان داد. غلامعلی حداد‌عادل رئیس مجلس هفتم با ستایش از عملکرد 4 ساله نمایندگان گفت که مجلس هفتم فضای آرام داشت اما بحثا جدی بود. آقای حداد‌عادل این آرامش توأم با جدیت را از افتخارات مجلس خواند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و منتقدین مجلس هفتم را شیر بیال و دومی توصیف می کنند که تلاش داشت از پرداختن به مسائل سیاسی روز کشور که از نظر افکار عمومی مهم بود و موضوعهای مورد اختلاف و تنش آفرین تا حد ممکن پرهیز کند. مجلس هفتم این سیاست را با توجه به عملکرد مجلس ششم که اغلب نمایندگان آن از اصلاح طلبان بودند اتخاذ کرد. به گفته منتقدین، سکوت و بی‌تفاوتی مجلس هفتم در برابر برخی مسائل سیاسی و اجتماعی و همسویی سیاسی با قوه مجریه مجلس را لایق لقب فرمایشی کرده است. از روز سه‌شنبه هفتم خرداد ماه مجلس هشتم با ترکیب جدیدی از نمایندگان که 183 نفر از آنان تازه وارد و جدید محسوب می‌شوند جایگزین مجلس هفتم شد. مهمترین رویداد روز اول تشکیل مجلس هشتم انتخاب علی لاریجانی به سمت ریاست مجلس بود. بررسی کارنامه مجلس هفتم و چشمانداز چگونگی کار مجلس هشتم در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار گرفته است. در گفتگو با صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی، قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هر 3 نفر در تهران. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای دکتر شعله سعدی آغاز می‌کنیم که چه تحلیلی می‌توان از عملکرد مجلس هفتم ارائه داد و چه دستاوردها و ضعف‌هایی در کار مجلس هفتم قابل مشاهده بود. آقای شعله سعدی،
برای پاسخ دادن به این سوال باید اول به این مسئله پرداخت که قرار بود مجلس هفتم چی باشه و تشکیلش چگونه بود و چجوری بر سر کار اومد. به خصوص ما در نظر گرفتم این که قبل از مجلس هفتم، مجلس ششم به اصطلاح مجلس اصلاح طلب روی کار بود، مجلس اصلاحات، و در اون دوران هم قوه مجریه و هم قوه مقننه در اختیار اصلاح طلبا بود و انتظار می داشت که مجلس ششم شق القمرهای زیادی بکنه. اما دیدیم که علی‌رغم این که هر دو قوه مجریه و مقننه در اختیار اصلاح طلبا بود، اونا حتی قادر نشدند که یک لایحه دوقلو راجع به حذف نظارت استصوابی و تبیین اختیارات رئیس جمهور رو هم به ترتیب برسونند. در باب مطبوعات مجلس ششم خواست کاری بکنه که از همون اول با موضع‌گیری آقای خامنه‌ای مواجه شد و اونها مجبور شدن این بحث از دستور کار خودشون خارج بکنن. فقط دادگاهی اعتراضات و نوت‌های قبل از دستور به صورت فردی در مجلس ششم به چشم خورد که حتی تا به تحمل اون رو هم آقایون مسلط بر امور نداشتند و تصمیم گرفته بودند که مجلس هفتمی بسازند که دیگه از اون نواهای جست و گریخته مجلس ششم هم خبری نباشد و لذا کردند آنچه را که لازم بود بکنند و محدود اون اراده این شد که مجلس هفتم با ترکیب بیشتری از نیروهای نظامی و امنیتی شکل بگیره، مجلسی بشه که به قول علی مشکینی صلاحیت یا حکم کاندیداهاش رو و نمایندگانش رو هم زمان تأیید و تنفیذ کرده باشه. مجلس هفتم از اول قرار نبوده که مجلسی باشه که بیلان مهمی داشته باشه، کار مهمی کرده باشه، لذا مجلس هفتم همون مجلسی شد که میبایست بشود.
آقای زیبا کلان، شما اگر نگاهی به کارنامه مجلس هفتم داشته باشید چه خواهید گفت؟
در مجموع متاسفانه با آقای دکتر شهر سعدی همراه هستم. این که میگم متاسفانه نه به خاطر همراهی با ایشون، بلکه تأسفم برای مصالح و منافع ملی کشور هست. واقع مطلب این هستش که ما یک مشکل بنیادی داریم در خصوص انتخابات و در خصوص دموکراسی در کشورمون. این مشکل بنیادی این هستش که ما اومدیم چیزی رو درست کردیم به عنوان نظارت استصوابی و بر اساس این نظارت استصوابی عملا حکومت، حاکمیت، کسانی که قدرت در دستشون هستش، افرادی رو که نامزدهایی رو که جریانات سیاسی رو که باب ملشون نیستند اینا رو میذارن کنار، یعنی اساسا نمیذارن وارد رقابت انتخاباتی بشن. نتیجهش این میشه که اساسا افرادی که وارد رقابت انتخاباتی میشن افرادی هستن که 60%، 70%، 80%، بعضا 100% مطلوب حکومت و حاکمیت هستن. خب وقتی چنین افرادی راه پیدا میکنن به مجلس، نمایندهی که در کل مورد تایید حاکمیت است، خب این مسلمی که این نمایندگیش به چه صورت در میاد؟ به همون صورتی در میادش که ما به بهترین شکل در مجلس هفتم شاهدش بودیم. من فکر میکنم که مشکل در مجلس هفتم نیست، مشکل در مجلس هشتم نیست، مشکل در پدیده‌ای هستش به نام نظارت استصوابی و این رو مردم هم میفهمن. کسانی که امروزه در مجلس هشتم نمایندگی فی‌المثل مردم تهران رو دارن، بعضی از اینها با 4% رأی واجدین شرایط، با 200,000 رأی و با 300,000 رأی وارد مجلس شدن. 95% مردم تهران به کسی که امروزه در استان تهران وارد مجلس شده در دور دوم مقصودم هستش، ازش رأی ندادن. این فقط در کشورهای کمونیستی سابق یا در رژیم شاه چنین چیزی بود که اینقدر میزان مشارکت پایین بود.
آقای مهدوی آزاد، آقای شعله سعدی و آقای زیبا کلام به چند نکته اساسی یعنی ساختار تصمیم گیری سیاسی از جمله نظارت استصوابی به عنوان موانعی در راه کار مجلس اشاره کردند. اما در ورای این مشکلات ساختاری چه نگاهی شما به کارنامه مجلس هفتم دارید؟
اگر ما معتقدیم که بسیاری از کارشناسان کشور ما معتقدند و حتی بسیاری از نزدیکان دولت نهم که دولت نهم، دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ضعیف‌ترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی حداقل بوده، بیشک ما باید بگیم که مجلس هفتم قطعاً ضعیف‌ترین، مطیع‌ترین، نرم‌ترین، شاید بی‌کفایت‌ترین مجلس در ادوار مختلف جمهوری اسلامی بوده. مجلسی که رئیس دیوان محاسباتش آقای رحیمی تأکید میکنه و تصریح میکنه که من شنیدم که اگر قرار بود پیامبری بعد از حضرت رسول ظهور کنه آن پیامبر احمدی نژاد خواهد بود، یا تأکید میکنه که نیازی به بازرسی و نظارت بر عمل کرده مدیران دولت نهم نیست، به این خاطر که ما با آنها اطمینان داریم. مجلسی که در مقابل تورم 450% در مسکن سکوت میکنه و سقف واکنشش در مقابل تورم 450% در مسکن 2-3 نطق پیش از دستور و 1-2 تذکر آیین‌نامه است. مجلسی که در مقابل این حجم بیکاری، این حجم حیرت آور خراب شدن روابط خارجی جمهوری اسلامی و به هم ریختن سیاست خارجی ما از روابط ایران و اعراب در جنوب و حاشیه خلیج فارس گرفته تا روابط ایران و اروپا، تا بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، تا تحریم‌های بین‌المللی که ایران رو در زمره چند و معدود کشور قرار داده که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند، تا خوردن حق ما توسط روسیه، تا ندادن آب رودخانه هیرمن توسط افغانستان، تا اهانت‌های برخی از مقامات عراقی به جمهوری اسلامی و غیره، مجلسی که در مقابل تصمیمات خلق و صائب مثل انحلال سازمان مدیریت، مثل ادغام بانک‌ها و صدها طرح در این مدت سکوت می‌کنه، و مجلسی که نهایتاً مدیریت دولت به اونجا می‌رسونه کشور رو که بحران گاز، بحران برق، بحران آب و بحران تاید میشه مشکلات اصلی کشور، با چنین مجلسی من واقعا هر چقدر تلاش میکنم منصفانه به قضیه نگاه بکنم هیچ دستاوردی پیدا نمیکنم. خود جناب آقای دکتر راحت داد عادل، آقای باهنر، موقعی که در آخرین ساعات عمر این مجلس تلاش کردند گزارش کاری از عمر مجلس هفتم ارائه کنند، هیچ دستاورد مشخصی رو اشاره نکردند. مجلس به قدری بی‌خاصیت و به قدری منفعل شده بود متاسفانه در قیاس با سایر ادوار مجالس جمهوری اسلامی. باید بگم صادقانه که حداقل زبان بنده قاصره و من نمیتونم چیزی رو به نام دستاورد در عملکرد مجلس هفتم پیدا بکنم.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، در جریان آغاز کار مجلس هشتم و انتخاب هیئت رئیسه مجلس، شاهد انتخاب علی لاریجانی با رأی بالا به عنوان رئیس مجلس بودیم، در حالی که غلامعلی حداد عادل با حدود 50 رأی در مقابل آقای لاریجانی شکست خورد. بسیاری از تحلیلگران بر این نظرند که این رویداد مقدمه است برای تشدید اختلافات درون اصولگرایان. شما چه تحلیلی دارین از این اختلافات و چه چشم‌اندازی رو از کار مجلس هشتم با دادهای موجود می‌بینید؟
فکر میکنم که دوباره داریم گرفتار یک اشتباه دیگر میشیم و فکر میکنیم که چون مجلس هشتم حالا آقای لاریجانی رو به عنوان رئیس برگزیده و دست بعد به سینه حداد عادل زده، بنابراین این مطلب خوبی است و انتظارش قلقمر باید داشته باشیم. من میخوام هشدار بدم که خیلی دامنه انتظارهامون رو زیاد نکنیم، چون درست است که زمینه برای ریاست آقای حداد فراهم نشد، اما در نهایت خط خیلی تفاوتی بین ترکیب مجلس هفتم و هشتم وجود نخواهد داشت. مجلس هشتم هم محصول همون وزارت اقتصادی است که در مجلس هفتم بود، حتی بدتر از اون، مجریان انتخابات مجلس هشتم کسانی بودند که طیف نظامی امنیتی دولت رو بیشتر نمایندگی می کردن و یک هماهنگی خیلی جدی بین مجریان و ناظرین، یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان، برقرار بود در این انتخابات. الان هم مجلس هشتم تقریبا تهی هست از نمایندگان قدرتی که بتوانند با شجاعت و با درایت منافع ملی ایران رو مورد توجه قرار بدن. اگر می‌بینیم که حالا یک جریان دیگری در مجلس قدرت بیشتری پیدا کرده، این جریان یک جریان کاملا متفاوت از مثلا مجلس هفتم که نیست، بلکه در درون یک مجموعه رقابت جدی‌تر شده، یک مجموعه‌ای که به یک گرایش و آیین و مرام خاصی معتقد هستند و ملتزم هستند، یعنی مجلس هشتمی ها هم داشتن به نظام، به آقای خامنه‌ای، به مقدرات عمومی که تا کنون وجود داشته پایبند هستند. مجلس هشتم هرگز نباید انتظار داشت که مثلا انگیزه این رو حتی داشته باشه که بخواد حرفی بابت اصلاح قانون مطبوعات ارائه کنه، که مثلا آزادی بیان تضمین بشه، یا راضی به نقض حقوق بشر در ایران حساسیتی نشان بدهد، بخواد واکنشی داشته باشه. آقای لاریجانی که بر اولین موضع‌گیریش راجب پرونده هسته ایران موضع‌گیری داشت، شاید در حد یا حتی بدتر از آقای حداد عادل. بنابراین اینجوری نیست که شما فکر کنید این مجلس میاد شق القمر میکنه.
آقای زیبا کلام، شما هم مانند آقای شعله سعدی بر این نظر هستید که این اختلافهای موجود بی اهمیت هستند و نباید شاهد تغییری در عملکرد مجلس هشتم در مقایسه با دوره پیشین بود، و یا تحلیل دیگری دارید؟
یک مقداری با آقای دکتر شعله سعدی همراهی ندارم اینجا. البته من در اساس حرفی ایشون، استدلال ایشون رو میپذیرم. واقع مطلب این هستش که حداقل از دیر ماه 1384 تا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن، کلیه جهتگیری های عمده سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اومده زیر نظر یک خط و یک جریان و یک مرکز عمده سیاسی که مقام معظم رهبری باشن. اینو ما دیگه نمیتونیم انکار بکنیم. اگر در گذشته فرض بفرمایید در زمان مرحوم امام، یعنی در دهه نخست انقلاب، یه درجه از پلورالیسم سیاسی در مدیریت کشور وجود داشت، یعنی چپ بود، راست بود، اینجا و اونجا ملی مذهبی ها تا حدودی بودن. اگر بعد از رحلت مرحوم امام و در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، باز یه جورایی ما پلورالیسم داشتیم. تیم تکنوکرات آقای هاشمی رفسنجانی بودن، دیگران هم دستی در قدرت داشتن. اگر در دو دوره جریان اصلاح طلبی منهای قوت ها و ضعف های 8 سال آقای خاتمی اصلاح طلبان بودن، دیگران هم باز نقش در قدرت داشتن، از زمان مجلس هفتم و به خصوص از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد، تمام قدرت سیاسی کشور و تمام قدرت مدیریتی کشور در یک نقطه و در یک کانون و زیر نظر آیت الله خامنه ای متمرکز شده. این نگاه آقای دکتر شعله سعیدی کاملا درست هستش. فد و زید و همه جای قدرت الان و مدیریت کشور در دست آیت الله خامنه ای هستش، چه مجلس، چه آقای احمدی نژاد، چه قوه مجریه، چه قوه مقننه و چه قوه قضاییه، همه و همه زیر نظر آیت الله خامنه. در این حال معتقدم که وضعیتی که در جریان رای کشی برای آقای حداد عادل و آقای دکتر لاریجانی هفته گذشته پیش آمد، این به هیچ وجه نمیتونیم این تقلیلش بدیم به این که این یک رقابتی هست مثلا درون جریان حاکمیت و این جور چیزا. من فکر کنم مسئله جدی‌تر هستش. یعنی 50 رای به آقای دکتر حداد عادل حکایت از این میکرد که اونقدر مماشات، انقدر همراهی کردن، انقدر سکوت که در جریان مجلس هفتم در قبال دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت، اونقدر دیگه این ناهنجار بود، اونقدر دیگه زوم بود که خود اصولگرایان هم به صدا در آمدن. و من معتقدم که دلیل اینکه آقای حداد عادل 50 رای بیشتر نیاورد برمیگرده به اینکه خود جریان حاکم هم دیگه از همراهی و همدلی و مماشات بیش از حد آقای حداد عادل با دولت آقای احمدی نژاد به سطوح آمده بود.
آقای مهدوی آزاد، اگر نگاهی به روند یک دست شدن ساختار قدرت از زمان پس از انقلاب تا کنون در جمهوری اسلامی بیاندازیم، میبینیم که خب از همان روزهای اول به طور مداوم نیروهای از نظر نهادهای قدرت نامطلوب حذف شدند و درگیری ها هم هیچگاه پایان نداشته است. پرسش من این هست که آیا اختلاف های اصولگرایان کمکی به تامین حداقل خواستای مردم میتواند بکنند، یا به قول معروف از نمد این اختلاف ها کلاهی نصیب مردم خواهد شد؟
ما دو نگاه میتونیم به تحولات سیاسی ایران و به عرصه عمومی داشته باشیم. یک نگاه، نگاه حد اکثری است منطبق با آنچه که آقای شعله سعدی گفتند. یک نگاه، نگاه عملگرایانه، نگاه پراگماتیستی، یا حالا به تعبیری نگاه حداقلی است. با این نگاه حداقلی بنده بیشتر نزدیک به دیدگاه جناب دکتر زیبا کلام هستم و نقد ملایمی دارم بر اظهارات آقای دکتر شعله سعدی. به گمان من پیام تحولاتی که در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس هشتم مشاهدش بودیم و پیام آرای پایین آقای دکتر حداد عادل و انتخاب آقای دکتر لاریجانی به ریاست مجلس جدی تر از آن است که ما آن رو به رقابت‌های درون گروهی یا حالا اون چیزی که توسط بخش از اپوزیسیون گفته میشه جنگ زرگری بین جناح‌های قدرت تعبیر کنیم. به گمان من قضیه بسیار جدی‌تر از این هاست. آقای لاریجانی بر همه روشن هست که نسبت به آقای دکتر حداد عادل دیدگاه‌های به مراتب تندتر و سختگیرانه‌تری نسبت به اصلاح طلبان، نسبت به جریان‌های منتقد و حتی نسبت به جامعه مدنی دارن بر مبنای عملکرد ایشون در صدا و سیما. اما این نکته هم قابل انکار نیست که آقای لاریجانی یک شخصیت، یک چهره عملگراست، یک چهره پراگماتیست هست. با این وضعیت درسته، من قبول دارم ما انتظار شق القمر از مجلس هشتم نداریم که اساسا این هم چنین انتظاری از مجلس ششم هم غیر منطبق با واقعیات بود و از هر مجلس دیگری. اما تحولات اخیر و آرایش سیاسی مجلس هشتم نشان میده که ما حداقل باید امیدوار باشیم. تا پارلمان جمهوری اسلامی مجلس هشتم در مقابل خیلی از اشتباهات دیگه سکوت نکنه، حتی اگر این منازعات رو به عرصه عمومی نکشونه و به رسانه‌ها و ترجیح بده پشت صحنه قدرت بازی بکنه، اما جلوی خیلی از اشتباهات و خطاها رو بگیره در مقابل بسیاری از تندروی‌هایی که این روزها راجع بهش صحبت میشه مانعی باشه و بتونه تعدیل بکنه. موافق نیستم با این که موضع گیری آقای دکتر لاریجانی در نطق افتتاحیه مجلس هشتم در مورد پرونده هسته‌ای رو به این تعبیر بکنیم که سیاست، چون حالا مواضعه ایشون از مواضعه دکتر حداد عادل تندتر بوده، سیاست هسته‌ای ما تندتر میشه. یادمون نره که آقای لاریجانی نقطه اختلافش با رئیس جمهور در پرونده هسته‌ای این بود که ایشون میگفت آقا بریم به هر حال یه جوری این بنبست رو بشکنیم، یه جوری کشور رو از بنبست در بیاریم، یه جوری بتونیم با دنیا تعامل بکنیم. در حال این همون آقای لاریجانی است. به گمان من دو تا تغییر عمده کرده مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم. یک، تغییراتی که مردم با آرایشون نشون دادن و تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم اصلا راه پیدا نکردن، و دو، تغییراتی که خود نمایندگان در داخل سیستم مجلس برای انتخاب هیئت رئیسه نشون دادن و به اونجا رسید که آقایان مثل حسینیان و مرتضی آقا تهرانی که نماد جریان دولتی و نماد رایحه خوش خدمت هستند، تعداد آرایشون به 40 نفر هم نرسید. چنین مجلسی بیشک نمیتونه در مقابل بسیاری از مسائلی که مجلس هفتم سکوت کرد سکوت بکنه و خودش رو به ندیدن و نشنیدن بزنه. بنابراین من معتقدم از این نمد کلاهی هم برای جامعه و مردم ما دوخته میشه. حالا حتی اگر این کلاه خیلی کلاه عیونی و شیک و خوشگلی نباشه، اما حداقل جلوی خیلی از مشکلات رو میگیره. من رو شخصا امیدوار میکنه به اینی که با یک نگاه حداقلی به حوزه سیاست در ایران، فضا کمی به سمت عقل، به سمت اعتدال، به سمت عملگرایی، به سمت کارآمدی و به سمت مهار بحرانهایی که ناشی از سوء مدیریت هست پیش بره.
حالا اگر بخوایم جمع‌بندی چند جمله‌ای از بحث امشب داشته باشیم آقای شعله‌سدی، جمع‌بندی شما چه خواهد بود؟
برای مردم فکر می‌کنم از این نمد کلاهی بشه در نظر گرفت و اگر استکاک جزئی هم رخ بده در چارچوب منافع گروهی این طیف‌ها هست. علتش هم این است که ایران نظامش نظام ولایت فقیه هست و هر جو لازم باشه آقای خامنه‌ای دخالت می‌کنه و نمی‌ذاره که مثلا روندی در کشور بخواد ایجاد بشه. اگر یک نظامی دموکراتیک باشه، اون وقت این فرض درسته که حکامش، نمایندگانش باید به موکلین خودشون، به صاحبان حاکمیت اصلی که خود مردم هستن، پاسخگو باشن. اگر پاسخگو نباشن، اون وقت ضرر می‌بینن. در حالی که اصلا تو ایران کسی مدعی نیست از مقامات ما که بگه آقا نظام حکومتی ما دموکراتیکه. حد اکثر حرفی که می‌زنن اینه که میگوین مردم سالاری دینی، یعنی همی که وصف دینی رو بهش اضافه میکنن، از مفاهیمی که متداول هست در فرهنگ سیاسی امروز اون رو جدا میکنن. بنابراین من انتظار زیادی ندارم که مجلس هشتم در چارچوب این رقابت های درونی خودش دستاورد عمده برای مردم داشته باشه.
آقای زیبای کلام، چه نتیجه گیری شما از این بحث میکنید؟
من ضمن این که همچنان معتقدم که مجالس ایران از جمله مجلس هفتم حاصل پدیده شوم نظارت استصوابی هستند، در این حال معتقدم که نوری در انتهای تونل به چشم میخوره و همین تفاوتی که در ابتدای کار مجلس هشتم از خودش نشون داد و دست رد به سینه آقای حداد عادل زد، جای امیدواری های به مراتب بیشتری به مجلس هشتم داشته باشیم در مقایسه با مجلس هفتم.
و آقای مهدوی آزاد، چه جمع‌بندی از شما میشنویم؟
منم موافقم با دکتر زیبا کلام. عرایض بنده تعبیر به این نشه که من معتقدم اتفاق بسیار بزرگی افتاده یا شق القمر اتفاق افتاده، اما معتقدم مجلس هشتم به مراتب نسبت به مجلس هفتم، تاکید میکنم نسبت به مجلس هفتم، نزدیکتر هست به استانداردها و اصولی که ما بتونیم امیدوار باشیم. مجلس حداقل سال اولش رو معطوف خواهد کرد به دو مسئله مهم، یعنی مسئله اقتصادی و هسته‌ای، و تلاش میکنه در مقابل نابسامانی‌های مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه ایستادگی بکنه. در زمینه هسته‌ای هم من فکر میکنم تلاش خواهد کرد، حالا اینکه تلاش تا چقدر موفق خواهد بود، اما تلاش خواهد کرد این بحران شدید بین‌المللی که رو به تصاعد هست رو حداقل اندکی مهار بکنه، ضمن اینکه از همکنون ماراتون انتخابات ریاست جمهوری سال بعد آغاز شده و مجلس هشتم برای اینکه در انتخابات ریاست جمهوری هم حرفی داشته باشه ناگزیر هست این پاشنه آشیل اقتصاد رو، حتی اگر نمیتونه به قول آقای حداد عادل به یک ژاپن اسلامی تبدیل کنه ایران رو، اما از افغانستانیزه شدن ایران جلوگیری کنه.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران و قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب و روزتان خوش.